الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا سيدنا نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على سيدنا الصادقين صلاة فرغم ومن فالجاهدين اللهم وفقنا لدين العمل به. الفصل السابع في بيان احكام الخلل الواقع في الصلاه الواجبه وهدى الخلل اما ان يكون صادرا عن عمد وقدس الى الخلل سواء كان عالما بحكمه ام لا او سهل بعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسبب بسببه اهمال بعض الافعال او شك. فصل هفتم از فصول 11 اصحاب الصلاة در رابطه با خلل و نقصی که در نماز واقع می شود. مثلا انسان حمد رو نمی خوانه یا رکوع رو اتیان نمی کنه و هاکذا، این ها میگن خلل. در این فصل مطالبی مورد بررسی قرار میگیرند. مطلب اول سبب و علت خلل در نماز چیست؟ می‌فرمایند خلل و نقص در نماز سه علت و سه سبب می‌تواند داشته باشد. سبب اول عمد و تعمد است، گاهیش انسان عمدن یه جزئی از اجزاء نماز رو ترک میکنه. علت دوم سهو است، گاهی انسان سهو میکنه، اشتباه میکنه و یک جزئی رو سهوا ترک میکنه. مورد سوم شک است، گاهی شک باعث نقص می شود. مثلا انسان شک بعد از محل درش پیدا می شود، اینجا به حکم روایات به شکش اعتنا نمی کند، شک می کند حمد رو خونده یا نه بعد از محله، به شک کشه، اعتنا نمی کنه، بعد می فهمد که سوره حمد رو نخوانده. اینجا در حقیقت اعتنا نکردنش به شک باعث نقص در نماز شده. یک نکته رو شهید سامی در ذیل این مطلب اشاره می کنم. می فرمایند سهل لحمد علت برای خلل می باشند. عمد سبب میشه، تعمد سبب میشه که انسان رکوع انجام نمیده، یا سهو سبب میشود که انسان حمد رو ترک کنه. ولی شک خودش به نفسه یک نوع خلل در نماز و یک نوع نقص می باشد، نه این که شک سبب نقص می شود. آن چه که سبب نقص است، مثلا حکم شارع به این که به شک اعتنا نکن، چون به شکم اعتنا نکردم و سوره حمد رو نخوندن، بعد معلوم شد در صلاتم نقص است. پس بنابراین سبب خلل و نقص خود شک نیست، بلکه در اینجا حکم شاره سبب خلل و نقص شده. این یک نکته و یک مطلب دوم می فرمایند حکم خلل عمدی یا خلل سهوی و یا خلل عن شکی چیست. وارد بیان این مسئله می شود. می فرماید اما خلل و نقصی که سببش عمد و تعمد بوده باشد، این مطلقا نماز رو باطل می کنه. انسان عمدن سوره شام نمیخوان یا یک کلمه شو ذکر نمیخوان. این مبتل نماز بدون شک. ولو این سر جاهل باشد به حکم شرعی، ولو نمیدونه که اگر یک آیه سوره حمد رو نخواند نمازش باطله، به حکم رو نمیدونه ولی عمدن نمیخونه. اینجا نمازش 100% باطل می باشد. مگر در یک مورد، یک مورد استثناء شده و اون جاییست که انسان جاهل به حکم باشد و عمدن نماز جهر و اخفات یا نماز اخفات رو به صورت جهر بخواند، اینجا اشکالی نداره و نمازش باطل نمی باشه. این صورت عمد. اما صورت سهو، اگر سهوان جزئی رو ترک کرد، در این صورت این جزء یا رکن نماز است یا غیر رکن. اگر این جزء رکن باشه و انسان یادش نیاید مگر بعد از این که از محل گذشته باشد، نمازش باطل می باشد. به صورت سهو یه تقسیماتی داره که بعداً ذکر می کنن. ایشون خیلی خلاصه مطالب رو در تو اول صورت عمد رو میگن، صورت سهو رو همین یه موردش رو میگن، بعد وارد صورت شک میشن، دوباره بر میگردن به سهو. حالا سهو ما همین یه مورد که اینجا گفتن بیان میکنیم، موارد دیگری داره که انشالله در جای خودش یکی یکی ذکر میکنیم. عبارت صورت رو کنیم. الفصل السابع فی بیان احکام الخلل الواقع فی الصلاة الواجبة. فصل هفتم در بیان احکام خللی که واقع میشود در نماز واجب. اگه خلل در نماز مستحب بود چطوره؟ باز در جای خودش ذکر میشه. خلل نفس در نماز واجب و هوه اگر خلل وارد مطلب اول میشن، علت خلل چیه؟ میفرمایم خلل یعنی نفس، اما ان یکون صادرا عن عمد، یا اون خلل صادر میشود از عمد و تعمد و قصد الی الخلل، با این که قصد داره به این که نمازشو ناقص کنه،
سواء کان عالما به حکمه ام لا، چه عالم باشد به حکم این خلل و یا عالم نباشد، چه عالم باشد به این که اگه عمدن نمازش ناقص کنه نمازش باطله یا نه عالم به این نباشه. مثلا خلاصه تعمدن یک جزئی رو انجام نمیده، این رو میگن خلل عمدی. قسم دوم او سهوه، یا نه این خلل و نقص ناشی از سهو و اجتماع باشه، به عضوب معنا عن ذهنه. اینجا نسخ مختلفه، بعضی از نسخه داره به غروب المعنا عن ذهنه، مطلب درسته. بعضی از نسخ هست به عضوب المعنا عن ذهنه، باز معنا فرق نداره. سهو یعنی چه؟ به غائب شدن، عضوب به معنی غیابه، به غائب شدن معنا از ذهن، اون مسئله از ذهن انسان غائب میشه. حتی حصل به سببه، تا این که پیدا میشه به سبب این غروب معنا از ذهن، به سبب این غائب شدن معنا از ذهن، مهمل شدن بعضی از فعلها، معنا و ماهیت از ذهن انسان غائب میشه. وقتی این معنا غائب شد، باعث میشه که بعضی از افعال رو انسان مهمل بگذاره، انجام نده، سهو کنه، به خاطر سهو و اشتباه خیال کنه انجام داده و بعد اون شیء رو انجام ندهد. اینم دوم. او شک، یعنی علت اون خلل شک می شود. شک یعنی چه؟ معنا می کنند و حبت تردد و ذهن بین طرف یه نقیزه. شک یعنی مردد شدن ذهن انسان بین دو طرف نقیز، نمیدونم انجام دادم یا انجام ندادم، وجود و عدم وجود، مردد ذهن بین این دو. حیث لا رجحان لأحد ما علی الآخر، به جوری که رجحانی ندارد یکی از این دو طرف بر دیگری. خلاصه در حال شکم یعنی پنجا پنجایه، نمیدونم انجام دادم، نمیدونم انجام، شاید انجام دادم، شاید انجام ندادم، ذهن به هیچ طرف میل پیدا نمی کنه، چشش پیدا نمی کنه، اینو میگن شک. و المراد بالخلل الواقع، وارد اون نکته میشن که ما از خارج عرض کردیم، مراد به اون خللی که واقع میشند ان عمدن و سهوین، ترک و شیء من افعالها. مراد به اون خلل و نقصی که واقع میشود به سبب عمد و سهو، یعنی ترک کردن چیزی از افعال نماز به سبب اون عمد و سهو. عمد و سهو باعث میشه که انسان یه چیزی از افعال نماز رو ترک کنه. اما وقتی میگیم شک خلله، یعنی خود شک نقصه، خود وجود شک در نماز نقصه، نه اینکه شک هم علت برای نقص میشه، شک علت برای نقص نیستش. و بالواقع عن شکن، بله، و بالواقع عن شکن عن نقص الحاصل للصلات بنفس شک. و مراد به خللی که واقع میشود از شک، اون خلل و نقصی که از شک درست میشه، یعنی اون نقصی است که حاصل میشود برای نماز به سبب خود شک. خود نقص شک باعث نقص در نماز میشود، خود شک یک نوع نقص در نماز است، اما عمد و سهو سبب نقص بوده. لا انه کان سببا للترک، نه اینکه اون شک سبب برای نقص میشود، که قسیمه ایه، مثل دوتا قسیمش که عمد و سهو باشه، عمد و سهو سبب نقص میشدن، یعنی تعمد انسان باعث میشد که انسان یک رکوع انجام نده، سهو انسان باعث میشد که انسان یک سوره حمد رو نخونه، اما شک که انسان باعث نمیشود که انسان سوره حمد رو نخونه. شک باعث میشه که انسان احتمال بده خونده یا نخونده، بعد حکم شارع میاد میگه به شکت اعتنا نکن، اون که شارع میگه به شکت اعتنا نکن، باعث میشود که انسان سوره حمد رو نخونه، بعدم بفهمه که سوره حمد رو قبلا هم نخونده بوده. پس حکم شارع در اینجا باعث نقص شده، نه این که ما بگیم عرض کنم شک سبب برای نقص شده. این حالا مطلبی که زیاد هم ثمره علمی نداره، ثمره عملی هم نداره، حالا یه حال نصیحتشون برد. وارد اون مطلب دوم میشن که عرض کنم احکام خلل عمدی و سهوی و شکی باشه. فقل عمده، حتی خلل عمدی، نقص عمدی، تبطل الصلاة للإخلال، باطل میشود نماز برای اخلال، یعنی به سبب اخلال، به سبب اخلال نمودن به شرط مثل طهارت صدر اول جزء. اگر انسان عمدن شرطی و یا جزئی از نماز رو مختل گذاشت، نمازش باطل میشه. ولم لم یکن رکنا، ولو اون جزء جزء رکنی نباشد، کل قراءت و اجزائها، مثل قراءت و اجزاء قراءت، حتی الحرف الواحد، حتی یک حرف از قراءت رو اگر انسان عمدن ترک کنه، نمازش باطل میشه. زمن الجزء الکیفیت، از اجزاء نماز است کیفیت نماز، چگونگی نماز، یعنی انسان چگونه بخونه نماز، جهر بخونه و یا به صورت اخفاف بخونه، اینم جزء نمازه. لانها جزء سوری، به خاطر این کیفیت جزئی است که شکل و هیکل نماز رو درست میکنه. بعضی از اجزا داریم جزء ذاتیه، بعضی از اجزا داریم جزء سوریه. جهر و اخفاف خوندن جزء شکل نماز رو درست میکنه. یک شکل نماز اینه که انسان جهر بخونه، یک شکل نماز اینه که انسان اخفاف بخونه. اگر عمدن کسی به این کیفیت نماز هم عرض کنم که اختلالی کرد، موجب بطلان نماز میشه. البته بعد یک موردش رو استثنا میکنم. ولو کان المخل جاهلا بالحکم الشرعی، ولو اون اخلال کننده جاهل باشد، جاهل هم باشه، چه به حکم تکلیفی چه به حکم وضعی فرق نداره، ولو اون مخل جاهل باشد، جاهل هم باشه، به حکم شرعی جاهل باشه، مثل وجوب اون شه، نمیدونسته که سوره در نماز واجبه یا نه، چون جاهل به این حکم بوده سوره رو نمیخونده در نماز، اینجا عمدن سوره رو نخونده، مبطل نماز. اول وضعی یعنی حکم وضعی خلل رو نمیدونسته، میدونسته سوره واجبه در نماز، ولی میگفته نمیدونسته که آیا نمازم باطل میکنه اگه نخونه یا نه، اینجا بلو جاهل به حکم وضعی هم بوده مثل بطلان نماز، در این صورت هم نمازش اگر عمدن جزئی رو ترک کرد نمازش باطله. مگر یک جا، الا الجهر و الاخفاء، مگر صورت جهر و اخفاء، فی موازعه ما، در موارد جهر و اخفاء، فیعذر الجاهل به حکمه ما، پس معذور است کسی که جاهل به حکم جهر و اخفاء هست. و این علم بهی فی محله، ولو علم پیدا کرد به این جهر و اخفاء در محل خودش، مثلا فرض کنید هنوز وقت باقیه، یا فرض کنید رکعت اول نماز رو، سوره حمد رو به حالت عرض کنم که اخفاء در نماز مغرب خون، هنوز به سوره نرسیده، یه نفر متوجه شد، بهش گفت در همون بین نماز که در نماز مغرب شما باید سوره حمدتون بلند بخونید، هنوز در محل نماز، هنوز سوره رو شروع نکرده، میتونه برگرده سوره حمدش رو دوباره مثلا بلند بخونه، لازم نیست اینجا، معذوره، اشکالی نداره. بین علم به، ولو عالمی به اون حکم بشه در عرض کنم محل اون حکم، کما لو ذکر ناسی، چنانچه در همین مورد اگه شخص فراموشکار در محل یادش بیاد، شخصی فراموش کرد که نماز ظهر رو باید آهسته بخونه، شروع کرد سوره حمد رو بلند خوندن، یه مرتبه یادش آمد، اینجا به مجردی که یادش آمد لازم نیست دوباره شروع کنه، نه خیر، از همونجا که یادش آمده باید اخفاف بخونه کافیه، چنانچه اگر متذکر شد، انسانی که فراموش کرده است حکم جهر رو اخفاف کنه. این حکم عرض خلاصه در مورد عرض فرض کنم اگر تعمدن جزئی و یا شرطی از نماز رو نیامد، نمازش باطل خواهد. و به سهوه و در حالت سهو، یبطل ما سلف من السهو عن احد الارکان الخمسه، اگر سهو کرد باطل می شود ما سلف اون چه که گذشت از سهو. می فرمایم در باب رکنها ما یک حکمی رو بیان کردیم، گفتیم ارکان خمسه ولو سهوًا انسان اونها رو ترک کنه باعث بطلان نماز میشن، چون اونها رو ذکر کردن اینجا بهش اشاره میکنن، در سهو باطل میشود اون چی که گذشت از سهو، که اون سهو از یکی از ارکان خمسه بود، اذا لم یذکره، اگر بیادش نیامد او را عرض کنم که اون حکم را حتی تجاوز محله، تا اینکه از محلش گذشت، از محل اون چیه تجاوز کرد، بعد از تجاوز از محل عرض کنم که تا وقتی در محلشه یادش نیامد، بعد از تجاوز از محل یادش آمد، اونجا نمازش باطل خواهد بود در رابطه با ارکان. اینجا دقت کنید تجاوز از محل در باب سهو چیه؟ توضیحشو بعدا میگیم، فعلا حتی مبهم باشه، میاد در سهو تجاوز از محل یعنی چه؟ اینو بعدا بیان میکنید. و شک بی شیء من ذلک لا یلتفت اذا تجاوز محل. صورت سوم بیان حکم شک می باشد. دقت بفرمایید، شک در نماز به سه قسم تقسیم می شود. یا شک در اصل نماز است، اصل خوندن نماز، انسان شک میکنه نماز زورش خونده یا نه، یک مورد. دوم شک در رکعات نماز میباشه، شک میکنه رکعت دوم یا سوم. مورد سوم شک در جزء یا شرط نماز، شک میکنه رکوع انجام داده یا نه، تکبیرات الاحرام گفته یا نه. اینم مورد سوم. فعلا مورد اول و دوم رو در اینجا ما بحث میکنیم. بحث ما در مورد سوم است که شک در جزء و شرط میشه. شک در جزء و شرط با دو قسم و دو حالت دار. تارتن شک در محل و تارت هم شک بعد از محل می باشد. شک بعد از محل معناش این است که در جزء بعدیست مشغول انجام جزء بعدیست شک میکنه که جزء قبلی رو انجام دادن یا نه. مثلا در حال قرائت شک می کند که من تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، در حال سجودم شک میکنه به رکوع رفتن یا نه، در رکوع شک میکنه قرائت خواندم یا اگر شک در محل باشد هنوز وارد رکوع نشده شک میکنه قرائت و خون یا نه. در حال قیام در رکعت اول شک میکنه تکبیرت الاحرام گفت یا نه، هنوز وارد قرائت هم نشد. در این صورت باید جزء مشکوک را اتیان بنماید، او باید انجام بده و ذکر. چه روکن باشه چه غیره، و اگر از محل تجاوز کرده به جزء آخر رسیده بود، شک کرد جزء قبلی رو انجام داده است یا نه، در این صورت در طبق تمسک به قاعده تجاوز به شکش التفات نکند و بگوید اون جزء را انجام دادن. سوال: اگر شک در محل بود و انسان اون عمل رو انجام داد بعد معلوم شد شکش بیمورد بوده و دوباره کاری شد، اینجا حکم چیست؟ می‌فرمایند این جزئی رو که به خاطر شک دوباره انجام داده است اگر روکن باشد نمازش باطل می‌باشد، به خاطر این که زیادی روکن شده است سهلن و زیادی روچ سهلن مبتل نماز می باشد. البته در یک روچ روچ اختلافی است و اون روکن رکوع است. در حال قیام انسان شک کرد رکوعش رو انجام داده یا نه، شک که در محل بود به رکوع رفت. به مجردی که به رکوع رفت هنوز بلند نشده، یادش آمد که قبلا رکوع رو انجام داده. در این صورت مخصوص بعضی ها میگن این رکوع مبطل نماز نمی باشد، میگن وقتی مبطل بود که سر از رکوع دوم در می داشت که تمام رکن محقق میشه. اما حالا که متوجه شده این رکوع مبطل، مرحوم شهید می‌فرمایند در همین صورت هم حکم به بطلان می‌کنیم، چون مسمای رکوع همان انحناء می‌باشد و اینجا محقق شده، هست روکن تکرار شده. اما فربرداشتن از رکوع یک امر زائدی در ماهیت رکوع است، مثل ذکر مثل طمأنینه، مثل ذکر طمأنینه که اینها جز ماهیت رکوع نیستن، امر زائد بر رکوع. و اگر این جزئی که دوباره تکرار شده رکن نباشد، در این صورت نماز باطل نخواهد شد. این هم صورت شک که در جز بود که بیان شد. و به شک فی شیء من ذلک لا یلتفت اذا تجاوز محله، و در شک در شیعی از این جزء و شرط، اگر در جزء و شرط شک کرد التفات نمی کند اونگاه که تجاوز کرده بود از محل اون شرط، اگر از محل اون ذالک محل اون جزء تجاوز کرده بود در این صورت هیچ التفاتی به شکش نمی کند. مراد از تجاوز از محل چیه؟ می‌فرمایند ول مراد به تجاوز محل الجزء المشکوک فيه الانتقال الى جزء آخر بعده، مراد به تجاوز و گذشتن از محل جزء مشکوک فيه انتقال پیدا کردن به جزء دیگری بعد از اون جزء مشکوک فيه. چند تا مثال میزنن، به ان شک به نیت بعد ان کبر، به این که شک در نیت کنه بعد از تکبیرت الاحرام یا در حال تکبیرت الاحرام فرق نداره، او به تکبیر بعد ان قرأ، یا شک در تکبیر کنه بعد از این که قرائتشو خونده، او شرع فیهما، یا شروع کرده در هر دو، شروع در قرائت کرده شک در تکبیر کنه، شروع در تکبیرت الاحرام شک در نیت. او فی القراعت و ابعاد ما بعد رکوع، یا شک کنه در قراعت و ابعاد قرائت بعد از رکوع، بعد از رکوع شک کنه یا در حال رکوع شک کنه که قرائت یا بعضی از قرائت رکوعه یا نه، او فیه بعد از سجود، یا شک کنه در این رکوع بعد از سجود، بله، او فیه او به تشهد بعد از قیام، یا در سجود یا در تشهد شک کنه بعد از قیام، حالت قیام رکعت بعدی شک تشهد رکعت قبلی رو انجام داده یا سجدش انجام داده یا نه. ولو کان شک به سجود بعد تشهد او فی اثنائی ولما یقوم ففی العود الیه قولان اجود و ممل عدم. در داخل پرانتز دو نکته خیلی کوتاه رو ذکر میکنم که من خواهش اشاره نکردیم. میفرمایند اگر در حال تشهد شک در سجود کنه، آیا این بعد از محله یا نه، یا هنوز به حال قیام نرفته شک در سجود کنه، آیا این بعد از محله یا نه، میفرمایند بله. اقوا این است که بعد از محله لازم نیست دوباره عود کنه به سجود. این یک نکته. ولو کان شک و به سجوده، اگر شک کرد در سجود بعد از تشهد، تشهدش تموم شد هنوز به حال قیام نرفته شک در سجود کرد، او فی اثنائی یا در اثناء تشهد شک در سجود کرد، اینجا هم میگن شک بعد از محله، چون از جزئی به جزئی دیگر انتقال پیدا کرده. ولما یقوم هنوز نایستاده، ففی العود الی آیا باید برگردد به اون سجود، یعنی شک در محله یا نه بر نگردد، شک بعد از محله. قولان دو قوله، اجود این دو قول عدم عوده، یعنی لازم نیست برگرده. چرا؟ چون شک بعد از محله از جزئی به جزئی دیگر منتقل شده. اما مقدمات الجزئه، نکته دوم، می‌فرماید از جزئی به جزئی دیگر نرفته هنوز، مقدماتش رو انجام داده. مثلا فرض بفرمایید در رکعت سوم نماز از سجده بلند شد، نیمخیز شده، هنوز به حالت ایستادن قیام درست نرسیده، شک کرد که آیا سجده انجام داده یا نه، اینجا مقدمه قیام رو انجام داده که نیمخیز شدن باشه، ولی خود قیام انجام نشده، اینجا نمیگن به جزء بعدی رفته، اینجا هنوز شک در محله، باید برگرده سجدهشو انجام بده. یا در حال قیامه قصد کرد یه مقداری خم شد که بره به حال رکوع، شک از قرائت انجام داده یا نه، چون اینجا به حد رکوع نرسیده لذا شک در محل باید قرائت شد بخونه. اما مقدمات الجزء، اما مقدمات یک جزء رو اگر انجام بده، اما مقدمات جزء بعدی رو اگر انجام بده، کل قویه. قوی یعنی اون حالتی که انسان یه مقدار خم میشه میخواد مثلا به رکوع بره، قصد این رو داره که به رکوع بره. والاخذ في القيام قبل الاكمال، جا شروع در قیام قبل از اکمال قیام، هنوز درست بلند نشده، نیمخیز شده، اینجا شک کرد، فلا يعد انتقالا الى جزء، اینجا خود جزء دوم رو که شروع نکرده، مقدمش رو شروع کرده، پس شمرده نمیشود انتقال به جزء دیگر. و کذا فعل المندوب، همینطور اگر جزئی رو انجام داد بعد شروع کرد جزء مستحبی رو انجام داد، در اون حالت در جزء قبلی شک کرد، اینجا نمیگن شک بعد از محله، اینجا شک در محله، چون فعل مندوب جزء حساب میشه. همچنین فعل مستحبی مثل قنوت، در قنوت شک در قرائت کرد، اینجا نمیگن به جزء بعدی که قنوت باشه منتقل شده لذا قرائت لازم نیست، نخیر شک در محله و باید قرائت رو انجام بده. یعنی چه؟ کدوم قسمش؟ حالت شک همه دارن نظرشون یکیه داریم، و حالت بعدی اگر شک کرد در ولو بعد از محل باشه، البته محل سهر با شک دو سایه ها دقت داشته باشید، مسئلهش بعد میاد، این مسئلهش این روزه شک و سهر در نماز رو همه رو مجموعا با هم حساب کنیم، بحث سهر گذاشتن از محلش با شک فرق داره، امکان داره او خاطر مداد در ذهنتون نکته ایجاد شده باشه. حالا بعد از درس هم خدمتون هستم. دقت بفرمایید. ولو کان شک فیه، اگر شک که در محل باشد، اتا بهی باید اون چه رو بیاره، اون جز رو بیاره، لحصالت عدم فعله، شک داریم اون جز رو انجام داده یا نه، اصل عدم انجام اون جز است. این اصالت عدم فعله خاطر آقا این هست چه اصلیه؟ یعنی چه؟ این طبق چه ملاکیه؟ اصل اینه که انسان انجام نداده. بله؟ خب حالا اصالت عدم داری ملاکی داشته و شکلیه چیه؟ حالا کلن حالا پس در حقیقت استصحاب هستن، در میگذب استصحاب، در حقیقت استصحاب عدم میکنه. یعنی الان من شک کردم که قرائت رو انجام دادم یا نه، اگر بعد از محل باشه اون قاعده تجاوز جاریه. اون قاعده تجاوز باعث میشه چون دلیل خاص داریم برش، یه وقتی توضیح دادید آقای نوشتن، قاعده تجاوز باعث میشود که شک بعد از محل دیگه استصحاب جاری نشه، درش دلیل خاص داریم. اما چون در محل من شک میکنم، شک میکنم قبل از ورود به نماز یقین دارم قرائت انجام نداده بودم، این شکل صورت مسئله میشه. شک در قرائت دارم، میگم قبل از نماز که یقینا قرائت انجام ندادم، الان شک دارم، همون استصحاب عدم رو جاری میکنم، میگم پس الانم انجام ندادم، لذا دوباره همون قرائت رو میکنم. پس لحصالت عدم فعله یعنی لح ارز کنم که استصحاب عدم فعله. فلو ذکر فعله سابقاً بعد ان فعله ثانیاً، بعد از اینکه این جزء رو دوباره انجام داد، حالا یادش آمد که قبلاً هم انجام داده بوده. اینجا اگر روکن باشه مبتل نمازه، اگر روکن نباشه مبتل نیست. فلو ذکر فعله سابقاً، اگر بیاد آورد فعل این مشکوک را سابقاً، بعد از اینکه انجام داد او را ثانیاً، در طلب صلاتو نماز باطل میشه. امکان رکنم اگر اون مشکوک رکن بوده. چرا؟ لتحقق زیادت رکن المبتله، به خاطر این که زیادی رکن محقق شده، اون که اون زیادی رکنی که مبتل نمازه به امکان سهلن، ولو سهلن هم بوده. و منه و از همین مورد است که نماز باطل میشه ما لو شک به رکوع به هو قائم، موردی که شک در رکوع کرد در حالتی که ایستاده بود و رکعت رکوع انجام داد، ثم ذکر فعله قبل رکعه، سپس بیاد آورد انجام رکوع را قبل از اینکه سر از رکوع برداره، در همین حال رکوع یادش آمد که قبلا هم رکوع انجام داده، این میشه دو تا رکوع مبتله فی اصح القولین، بنابر صحیح‌ترین دو قول. چرا؟ لان ذلک هو الرکوع، به خاطر همین که همین قبل از رفع خودش رکوعه، هنوز انسان سر از رکوع در نداشته، در اون حالت خودش رکوع حساب میشه. و رفع من و سر برداشتن از اون رکوع امر زائد علیه، امر زائد بر رکوع است، مثل زیادی ذکر طمأنینه، اینها جز رکوع نیستن، سر برداشتن از رکوع هم جز ماهیت رکوع نمی باشن. و الا یکن رکنن، اگر اون جزء رکن نباشه فلا ابطال، پس باطل نمیشه نماز. لوقوع زیادت سهوًا، به خاطر اینکه زیادی در این هنگام سهوًا در نماز ایجاد شده، و زیادی سهوی غیر رکن در نماز مبطل نماز نمیباشه. بل لأن ذلک، همین قبل از رفع، جوزیه نمیشه، همین قبل از رفع، یعنی همین حالت قبل از رفع رکوع هست، رفع امر ظاهری، نه اون رکعه رکوع هست. اولا ذالک فعل که بر نمیگرده، اگر ازش مصدر بگیر میشه اون رکوع، به خاطر اینکه اون رکوع رکوع هست، اینم که خب جوزه نمیاد خلاصه. بله، به لایکون رکنن فلا ابطاله، پس باطل نمیشه نماز. به وقوع زیادت سهلن، چون زیادی غیر رکن سهلن واقع شده، و زیادی غیر رکن سهلن مبطل نماز نمی باشه. خود بحث بعدیمون در رابطه با نسیان هست، یا همون سهل، که به طور مفصل وارد بحثش میشن و ما هم فردا عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.